بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، با سلام و عصر بخیر. پرسشی از تاخیر خود ما خواسته، نمیتونستیم کاریش کنیم، خیلی معذرت میخوام. هست حدود یک ساعت فرصت هستش تا افطار بتونیم بحث رو جمع کنیم. بحث ارائهش چیزی حدود یک ساعت و نیم زمان میبود، اما مجبور هستیم که در یک ساعت بحث رو در حقیقت به فرجامش برسون. کمابه پیگیری میکنم هشت فراز هزار نیاز رو، نشست 72 هستیم و تیتر امروز جمع‌بندی رهبری در هشت فراز هستش. چارچوب موضوعی رو برای مرور سریع بررسی میکنیم. بعد از اینکه فضای بین‌المللی رو باز میکردیم به داخل میومدیم، بعد زمینه های بروز حرکت رو فراروی قرار میدادیم، روایت رو در حد اختصار داشتیم از فراز، مطالبات، شعارها و امروز میرسیم به رهبری. تا اول شهریور این سیر در حقیقت آیتم های 20 کانال برای 8 فراز پیش آمدیم. بعد از تعطیلات مرداد ماه تا شهریور، یعنی حدود یک ماه نیم گذشته، آمدیم روی جمع‌بندی در حقیقت کلام که امروز میریم روی به اصطلاح ساختار رهبری در 8 فراز. همچنان که مشاهده می‌فرمایید 8 عنصر یا 8 المان رو مورد بررسی قرار می‌دیم تا با استفاده از این 8 عنصر بتوانیم نهایتاً یک ارزیابی کلان و عمومی از رهبری در 8 فراز خدمتتون داشته باشیم. الگوی رهبری چی بوده؟ ساختارش، ابزار دست رهبران، ادبیاتی که به کار بردن، جوهر برخوردشون در مواجهه با فراز پیش روی، ویژگی هایی که داشتن، رابطه هایی که با توده ها برقرار کردن و نهایتاً کار ویژه‌ای که صورت دادن. یک به یک اگر بریم جلو، در فراز تنباکو رهبری قطبی بود، مرحوم میرزای شیرازی قطب بود و بیرون از ایران هم قرار داشت و از بیرون در حد امکان شرایط رو هدایت میکرد. پس الگوی رهبری در اولین فراز قطبیه، یک قطب داریم و تعدادی پیرامون. ساختارش ساختار مرکبی است به این مفهوم که هم روحانیت در رهبری دخیل، هم بازار. بازاری ها آغازگر بودن، هدایت کننده بودن، سازمانده بودن، کار تشکیلاتی رو میکردن، روحانیت رو جلو انداختن و لذا یک ساختار ترکیبی مقابل روی قرار میگیره، مرکب از روحانیت و بازار. خود روحانیت هم یک ساختار درونی داشته به این مفهوم که یک مرجع اعلی در فوق قرار می گرفته. بعد اقطاب داخلی رو داشتیم که قبلا مرور کردیم، قطبهای مرکزنشین، قطبهای شهرستانی و نهایتا اهالی منبع که این در اولین تجربه شد سازوکار سنتی روحانیت در حرکت‌های بعدی، یعنی همیشه یک قطب یا اقطاب پیرامونی و نهایتاً اهالی منبر. ابزاری که رهبری جنبش تنباکو در دوران 8 ماهه حیات جنبش به کار گرفت نشریه بود و تریبون، یعنی فقط اطلاعیه صادر میکرد، بیانیه میداد، فتوا میداد و نهایتاً شبنامه. یعنی مجموعاً یکی از ابزار نشر بود، نشریه بود و یکی هم تریبون. تریبونی که حالا یه تریبون نجف بود که میرزا ازش استفاده میکرد، تریبون های مساجد و منابر رو هم که بقیه روحانی. ادبیات، ادبیات کاملا فقهی بود، یعنی اگر که مجموع اطلاعیه ها و بیانیه های دوره رو اهم از اونهایی که از میرزای شیرازی در نجف ساطع شد و اونهایی که در ایران انتشار پیدا کرد، ادبیات ادبیات فقهیه، خیلی مردم فهم نیست، روشن فکری هم نیست، ادبیات ادبیات فقهیست. رهبری جوهر برخوردش، جوهر برخورد خیلی ساده ای بود، یعنی مردم رو تحریک کردن، تحریک کردن، حاکمیت رو تهدید کردن و در مواقعی تهدید کردن، یه فرمولاسیون دوگانه، در مواجهه با مردم تحریک و تحریک و در مواجهه با حاکمیت هم تهدید و تهدید در برخورد با شخص ناصرالدین شاه. ویژگی هایی که رهبری میرزای شیرازی در نهضت تنباکو داشت این بود که تأخیری بود، حرکت شروع شد، میرزا به حرکت در حقیقت پیوست، دعوت شد. رهبری دور از متن بود، مثلا تو ایران نبود، تو نجف بود. ویژگی سومش این که متشرع بود، نفوذ کلام داشت، نخبه گرا بود، خیلی به مردم کاری نداشتن. مسائل رو یا با شاه و دربار حل و فصل می‌کردن یا با قطبای روحانیت. مردم این وسط نقشی نداشتن، مخاطب واقع نمی‌شد. رهبری حرکت قانع بود، یعنی به همون موازات که خواسته اصلی نهضت تحقق پیدا کرد، به همون موازات هم حرکت متوقف شد. یعنی قرارداد که لغو شد، رهبری قانع بود، در حالی که میتونست با استفاده از فضا خواسته های جدیدتری مطرح کنه، آموزش های جدیدتری مطرح کنه و فضای ایران رو به سمت تحول جدیدتر پیش ببره. اما قرارداد که لغو شد، حرکت هم متوقف بود، متوقف شد و میشه گفتش که رهبری بی افقی بود. فقط روی یک مورد، روی یک مناسبت دست گذاشت، اون که تحقق پیدا کرد، دیگه افق بعدی و حرکت بعدی و پرده بعدی معنا و مفهومی نداشت. رابطه ای که رهبری روحانیت به محوریتش میرزای شیرازی با توده ها برقرار کرد، یک سویه بود، یعنی از اون طرف در حقیقت فرمانی ساطع میشد، از این طرف رابطه‌ای با رهبری وجود نداشت. رابطه یک سویه بود، مبتنی بر فتوا بود و تکلیف. همه مکلف بودن که استعمال دخانیات و تنباکو رو در حقیقت تحریم کنند. اما کارویژه‌ای که رهبری میرزای شیرازی و روحانیت پیرامونش که در ایران بودن از خود نشون دادن، این بود که به سرعت مردم بسیج کردن. جریان دیگه نمیتونست این در حقیقت سرعت عمل رو در بسیج داشته باشه. دومی که یک عرض اندام تاریخی در مقابل استبداد حدوداً 40 و چند ساله ناصری ابراز کردن و اولین تلنگر رو به قدرت زدن. این پرده اول که پرده فراز تنبور بود. اما در مشروطه خب همچنان که محتواش پروپیمانتر بود، آرمانهاش فراگیرتر از تنباکو بود، الگو و ساختارش هم متفاوت هست با جنبش تنباکو. اگر تنباکو تک خطبی بود ولی رهبری در جنبش مشروطه چند خطبی بود، به این مفهوم که خب روشن فکران آغازگر بودن، بخش قابل توجهی از رهبری رو هم در اختیار داشتن، روحانیون هم دخیل بودن، خب روحانیون تهران، روحانیون نجف، به اضافه اهالی میدان. اهالی میدان به این مفهوم که مردانی در دوران بحران که استبداد صغیر حاکم شد آمدن شرایط رو عوض کردن، که در ابتدای مشروطه نقش نداشتن، نه روشن فکر بودن و نه روحانی، مثل ستارخان، مثل باقرخان، مثل حیدرخان، مثل علی بوسیو، اینها بودن که در حقیقت میشه عنوان بهشون اطلاق کرد اهالی میدان. پس الگو چند قطبی بود، روشنفکران رو در بر می‌گرفت، روحانیون رو در بر می‌گرفت، اهالی میدان رو هم در بر می‌گرفت. با اینکه سید محمد طباطبایی و بهبهانی در تهران و در مرکز مهار رو در دست داشتن، اما نمی‌شه گفت که رهبری الزاماً به طور انحصاری در اختیار اونها. رهبری چند قطبی. ساختار رهبری هم ترکیبی بود. دو تا سید، طباطبایی و بهبهانی در تهران، مثلث نجف که آقا نجفی بود، به معذرت میخوام تهرانی بود و آخوند خراسانی بود و مرحوم مازندرانی، اونها به سهم خودشون در ترکیب رهبری نقش داشتن. محور روشنفکری در رهبری تقی‌زاده بود که از استارترها بود، نقش ویژه تشکیلاتی و پیشبرنده داشت در مشروطه. اقطاب روحانیت مثل آقا نجفی در اصفهان و همینطور قطبی در کرمان، قطبی در شیراز، حرکت رو در حقیقت به سهم خودشون در مناطق پیش می بردن. بخشی از این ترکیب هم اختصاص داشت به کسانی که نفوذ کلام داشتن یا نافذ کلامان، مثل سید جمال واعظ، مثل ملک المتکلمی و مثل ثقفی در تبریز. اینها با نفوذ کلام در حقیقت نقش ویژه داشتن در تجمیع و بسیج و به حرکت برداشتن مردم. به اضافه مردان فاز بحران که ازشون اسم برده شد، مردان تبریز، مردان گیلان که از در حقیقت توده های عامی بودن بخششون و نهایتا بازار. بذار ترکیب خیلی متنوع بود، اقطاب روحانیت و قطبای روشنفکری و قطبای مناطق و اهالی در حقیقت کلام و منبر و مردان فاس بحران و بازار رو در بر گرفت. ابزار در دوران مشروطه متنوع تر از دوران تنباکو شد. خب نشریه بود جدا از اعلامیه و اطلاعیه و شبنامه، دیگه روزنامه هم به کار اومده بود که مؤثر بود در پیش برد و آرمان سازی و روشن کردن از ما. تریبون ها برقرار بود. اینجا میدان هم زمینه در حقیقت ابزار سنتی مثل نشریه و تریبون شد. دو تا حرکت بود، یکی کوچ بود، یکی بس بود به قم و حضرت عبدالعظیم در تهران. سازمان ها در حقیقت اینجا فعال شدن، سازمان های علنی، سازمان های مخفی، سازمان های غیبی، سازمان های نیمه علنی نیمه مخفی در چارچوب احزاب و سازمان های محلی. انجمن ها که انجیو های امروز باشن پدیدار شدن و نهایتا نهاد نوع تأسیس و مدرنی هم به بقیه ابزار زمینه شد که نهاد پارلمان بود. به اعتباری نشریه و تریبون از دوران تنباکو قرض گرفته شد، ولی میدانداری، سازماندهی، انجمنسازی و نهایتاً استفاده از تریبون پارلمان در این دوره به ابزارهای سنتی گذشته اضافه شد. ادبیات دوره دیگه ادبیات فقهی دوره تنباکو نبود، ادبیات منور الفکری بود، چون روحانیت در ما قبل مشروطه نقشی نداشت در آگاهی بخشی، در آرمانسازی، در ایده پردازی. لذا منور الفکران میشه گفتش که کباده کش ادبیات مشروطه بودن. به نسبتی ادبیات فقهی هم بود، یعنی بخشی از ادبیات دو تا سید در تهران و مثلث نجف و اقطاب در مناطق خب ادبیاتی بود که آغشته به ادبیات غزالی بود و فقهی بود. بعضی هم ادبیاتشون ترکیبی بود، مثل ادبیاتی که مرحوم نایی داشت، ادبیات ترکیبی بود، بخشی از ادبیاتش ادبیات حوزوی بود، بخشش هم آریت گرفته شده بود از ادبیات منورالفکری دوران. یه رگه فلسفی هم وجود داشت که این رگه فلسفی رو باز بیشتر توی اثر تاریخی میرزای نایینی می‌بینیم. مثلا ادبیات هم نسبتاً ادبیات مرکبی بود به جای ادبیات فقهی دوران تنباکو، با وزن مخصوص روشنفکری یا منورالفکری. جوهر برخورد رهبران در جنبش مشروطه تحریکی بود، ترغیبی بود، روشنگری بود، تا حدودی آگاهی بخشی بود و بخش مهمش هم تصویرسازی. تصویرسازی یعنی افقی ترسیم می‌کردن که اون افق خیلی چند و چونش و اجزایش و ازلایش مشخص نبود. ویژگی هایی که رهبری داشت، خب چه روشن فکران چه روحانیون بیشتر مردان مرحله بودن، مردان مرحله باز و دموکراتیک بودن. تا قبل از استبداد صغیر توان رهبری داشتن دو سید در تهران و تیپ هایی مثل تقی‌زاده، ولی دوران بعد مقالا میرسیم. مردان مرحله بودن، رهبران مرحله دموکراتیک بودن، به نسبتی که بسته میشد مشکل پیدا میکردن، بحران زده میشدن. رهبران مشروطه کمتر استراتژیک بودن، یعنی رهبر استراتژیک رهبری که حالا مثلا دو سه تا مرحله بعد رو بتونه ترسیم بکنه، ولی رهبری مشروطه پیش میرفت به نسبت پیشرفت شرایط، خودش خیلی امکان پیشروی و پیش بردن نداشت و ناپیگیر هم بود. فقط یه رگه پیگیر در رهبری مشروطه بود که اونم رگه تبریز بود که ما توی پرانتز بود. اما جدا از مردان مرحله که کمتر استراتژیک بودن و ناپیگیر، یه مردان در حقیقت عموماً رهبران مشروطه مردان دوران باز بودن. باز یک رگه مستثنا داریم که رگه تبریز و رگه گیلان بود که اونها مردان دوره بحران بودند و دوران غیر دموکراتیک و دوران سرکوب. رابطه ای که رهبران مشروطه با مردم برقرار کردن به میزانی تکلیفی بود و کمتر آموزشی. نمیشه گفت اصلا آموزش نداشتن، ولی آموزش کم بود، تکلیف زیادتر. کار ویژه رهبران مشروطه آرمان سازی بود، تابع سازی حاکمیت بود. بالاخره حاکمیت رو بعد از فوت ناصرالدین شاه و روی کار آمدن مظفرالدین شاه مغلوب کردن و تابع آرمان دوره کردن. بالاخره فرمان مشروطه توسط شاه مظفرالدین شاه تودیع شد. این کار ویژه رهبران مشروطه در دوران در حقیقت انقلاب مشروطه. میرسیم به فراز جنگل که دیگه سراسری نیست و منطقه‌ای. تحلیلم طبیعتاً از رهبری تحلیل منطقه‌ای است. الگو یک قطب بود و چند محور. میرزا قطب بود و چند محور مثل کسمایی، مثل حشمت. و بعداً به اصطلاح حیدرخان بهشون اضافه شد، خاله قربان، احسان الله خان. ولی به هر حال در دو مرحله جنبش جنگل، چه مرحله‌ای که حشمت و حاج احمد کسمایی وجود داشتن و چه مرحله‌ای که دیگه اون دوتا وجود نداشتن و حیدرخان و خاله قربان و احسان الله خان جای اونها رو گرفتن، همواره الگو این بود، یک قطب و چند محور. ساختار ترکیبی بود به این مفهوم که خب هم خود میرزا بود هم پیرامونش. و وجه دیگه از این ساختار شورایی بود، یعنی جنبش جنگل همیشه با در حقیقت تصمیمات شورایی پیش میرفت. اول تجربه بود در ایران که تجربه شورایی بود، چه در دوران اولیه که میرزا کریستال های پس ذهنش بسته میشد، مشورت میکرد با دیوسالار، هر دو به گزینه مقاومت مسلحانه رسیده بودن، منتها یکیشون اصرار داشت که نهاد مقاومت مسلحانه در مازندران تأسیس شه. میرزا هم تأکید داشت که جنگل های گیلان شرایط مساعدتر و مستعدتری داره. مرحله اول که مرحله انعقاد نطفه بود شورایی بود. مرحله دوم هم که میرزا اولین کمپ رو در خومن در حقیقت برپا کرد و حشمت و حاج احمد کسمایی بهش پیوستن، باز سازوکار شورایی بود. بعد از شهادت حشمت و کنارگیری حاج احمد کسمایی هم زمانی که چپ‌ها به جنبش پیوستن هم باز سازوکار شورایی بود. اولین تجربه شورایی پایدار در ایران بود. ویژگیش هم این بود که به هر حال 7 سال این مناسبات شورایی به رغم ضرباتی که بهش وارد شد به طول انجام بود، مهم بود. ابزار در این دوره خب نشر بود، در حد امکان کار انتشاراتی میکردن، اما ابزارهای اصلی تر کار توضیح بود و میدان. برای اول بار بود که رهبری دیگه خیلی نزدیک بود، یعنی میرزا رو همه میدیدن، در دسترس بود، رهبری کاملا کلوزاب شده بود. هر روز هر کسی میتونست میرزا رو ببینه، حالا غیر از دورانی که در جنگ و گریز بود و در اختفاء و استتار بود، ولی در مواقع در حقیقت تجمیع معمول میرزا در دسترس بود. میرزا خب ابزار اصلیش کار توضیح بود، به این مفهوم که با سخنرانی های 2-3 ساعته توضیحی شرایط رو کاملا توضیح میداد و جمع رو مجاب میکرد. 4 نبردی رو که قبلا شاهدش بودیم قبل از شکست منجیل، قبل از هر کدوم از نبردهای 4 گانه 2-3 ساعت کار توضیحی میکرد. شرایط ما چیه؟ شرایط میدان چیه؟ دشمن پیش رو چیه؟ این اول بار بود که در کنار به اصطلاح کاربست شورا کار توضیح هم در ایران کاربست ببینیم. تا قبل از اون کسی توده ها رو مخاطب قرار نمیداد، با توده ها کاری توضیحی کسی نمیکرد، ولی میرزا این سنت رو گذاشته. بچه بعدیش هم خب میدان بود و بچه بعدیش هم سلاح. خب نشی که از قبل بود، ولی کار توضیح و میدان و سلاح به اصطلاح ابزار دورانی اضافه شد. ادبیات خب یک بچهش ادبیات میرزا بود که ادبیات روشنفکری ایرانی ایمانی بود. دفعه قبل هم اشاره شد انقلاب شوروی با خودش در حقیقت ادبیات رو در سطح گسترده‌ای ترشح کرد به جامعه ایران، به خصوص به دو تا استان شمالی گیلان و آذربایجان ترشح کرد و پاشان به اصطلاح پاشاند. کسانی که در تبریز بودن یا در گیلان بودن، چه روحانی باشن چه روشنفکر، از این ادبیات خیلی متاثر شدن. مثلا شما ادبیات مرحوم خیابانی رو ببینید، ادبیات بسیار پیچیده سوسیالیستی است، با ادبیات ایران تفاوت کیفی و ماهوی داره. فکر میکنین یکی داره تو دهه 50 باهاتون صحبت میکنه، ادبیات انقدر پیشرفته است، انقدر پیچیده است. رضا میرزا هم ادبیاتش بود بخش مهمیش روشنفکری دورانی بود، اما سعی وافر داشت که این ادبیات روشنفکری رو هم ایرانی کنه هم ایمانی کنه. تو ادبیاتش علی بود، حسین بود، و اسطوره‌های ایرانی بود، شاهنامه بود، مرکب بود. ادبیات روشنفکری ایرانی شده و در حقیقت مخلوط به ایمان مذهبی. اما بچی از ادبیات دوره که هم میرزا درش مشارکت داشت هم چپ‌ها، ادبیات آرمانی سوسیالیستی بود، ادبیات حشمت اینطور بود، ادبیات حیدرخان و خالق قربان و احسان الله خان و چپ‌هایی که به جنبش پیوستن ادبیات آرمانی سوسیالیستی بود. خب از اونجایی که در تشکیلات جنگل یک رگه اپورتونیستی و فرصت طلب وجود داشت، یه رگه ادبی اپورتونیستی هم در تیپ‌های مثل خالق قربان و احسان الله خان دیده میشه. جوهر برخورد جنبش جنگل، رهبری جنبش جنگل، روشنگری بود. میرزا انصافا خیلی وقت گذاشت در روشن کردن افکار منطقه، در توضیح شرایط استعماری ایران که انگلستان هم خب مسلط شده بود دیگه، شوروی انقلاب شده بود و استعمار دو قطبی روس و انگلیس در ایران تبدیل به استعمار تک قطبی انگلستان شده بود. مسائل ویژه‌ای صرف کرد برای توضیح این شرایط. در آگاهی بخشی میرزا به عنوان فرد کم فروشی نکرد و بچه دیگه برخورد به اصطلاح ترغیب بود و آرمان افشانی. ویژگی های رهبری، اگر که رهبری رو تجمیع کنیم در رهبری کوچک خان، این بود خب ضد ظلم بود، در میدان بود. اول بار بود که رهبری در ایران در میدان اومد، مایه گذار بود، در تیر رس بود، خیلی مهم بود، یعنی خودش هم با تمام آمد در وسط میدان، در دسترس بود، جمع‌گرا بود، شفاف بود و منش بود. میشه گفتش که استارتر منش در جنبش مبارزاتی ایران در اصطلاح رفتار و کردار و گفتار کوچک خان تجمیع پیدا میکرد. و بچه دیگه رهبری این بودش که خودش آغازگر جنبش هم بود. در کنار کوچک خان بقیه که بیشتر عموما چپ بودن یا در مرحله اول حاج احمد کسمایی که یک زمین کلان زمیندار منطقه بود، بیشتر همه طیف‌های خصلت دار بودن. حالا چه خصلت‌های فئودالی از نوع خصلت‌های حاج احمد، چه خصلت‌های در حقیقت اپورتونیستی از نوع خصلت‌ها و رفتارهای احسان الله خان و خالق قربان. که دوتاشون هم تیپ‌های آشفته و شورشی و آنارشیست و غیرخویشتن‌دار بودن. رابطه‌ای که با توده‌ها برقرار کرد رهبری یک رابطه رخ به رخی بود. گفتگوی مستقیم امکان پذیر بود، آموزش مستقیم امکان پذیر بود، تکلیفی بود. در هر کدوم از نبردها میرزا در حقیقت به سنت امام حسین تصریح میکرد که هنوز اتفاقی نیفتده، هر کس تمایل داره میتونه بره، تا چون ما کمبود سلاح داریم کسی سلاح رو با خودش نبره، سلاح رو بده بده. این اولین سنت غیر تکلیفی در جنبش مبارزاتی ایران بود که باز توسط کوچک خان بناگذاری شد. ضمن اینکه بسترسازی هم برای مشارکت مردم صورت گرفت. خدمت شما لوجستیک جنبش جنگل با مردم بود، تهیه آذوقه با مردم بود، لباس ارتش جنگل رو مردم می‌دوختن، خیاطخانه مردمی تشکیل شد، بهداری مردمی تشکیل شد. در واقع تجربه کیفی مردمی بود، اینکه رهبری بیاد کرسی رو بذاره وسط، با مردم رخ به رخ شه، تقسیم کار کنه، این تقسیم کار داوطلبانه باشه، غیر تکلیفی باشه. اتفاقات مهمی افتاد. یعنی میرزا خوب در 7 سال امتحان پس داد، 7 سال حدود 1 دهه است، خطایی نکرد، تصمیم فردی نگرفت، غیر شفاف برخورد نکرد، تو در جلو ننداخت خودش در حقیقت پشت سر مردم سنگر میگیره، نه، اتفاقای خیلی مثبتی در این دوره رخ داد از ناحیه رهبری کوچکخان، اونم به خاطر منشش بود و رویه های دموکراتیکش. کار ویژه‌ای که رهبری جنبش جنگل بنا نهاد، مقدمتاً بنای نهاد مقاومت بود، در یک جای از ایران بالاخره یک سرعتگیری درست کرد مقابل امپریالیسم ترک تاز انگلستان در دوره، نماد مقاومت ساخت و نهایتاً بسیج رو در محل سامان بخشید و دست به بسیج محلی زد. میرسیم به نهضت ملی. اون نهضت ملی هم شرایط خاص خودش رو داره. الگوش یک قطب اصلی داریم، یک قطب کمک‌کار. مصدقی هست که خودش آغازگر بوده و از سال 1322-23 شروع کرده، زمینه سازی کرده، افکار رو منور کرده، کار توضیحی کرده. قطب اصلی مصدقه. در یک دوره از ابتدای دولت ملی تا سرفصل 30 تیر 1331 کاشانی هم قطب کمک‌کارش هست. خب کاشانی هم ویژگی های قطب رو داره، به این مفهوم که حالا جلوتر میرسیم ویژگی هاش رو توضیح میده. ساختار رهبری ترکیبی جبهه‌ایه. ترکیبی به این مفهوم که خب دوتا قطب داره، یه قطب اصلی داره، یه قطب کمک‌کار. مردان کمک‌کاری داره مصدق، مثل فاطمی، مثل الله‌یار خان صالح، مثل صدیقی که بیشتر در حقیقت دولت مرداش بودن. خب اینجا توی ترکیب جبهه هم در ایران برای اول بار شکل میگیره. جبهه در جنگل درست شد که ناموفق بود، در این دوران جبهه شکل میگیره که جبهه ملی. حالا اینجا از این به بعد ما همیشه دو تا نهاد رو هم در ترکیب داریم، یک نهاد دانشگاه، یک نهاد بازار. البته بازار رو در سرفصل مشروطه داشتیم، در تنباکو بسیار فعال داشتیم. بورژوازی محلی یا بازار محلی رو در جنبش جنگل داشتیم، اما اینجا دیگه بازار به عنوان یک نهاد سیاسی، مذهبی، تشکیلاتی به نهضت ملی می‌پیونده. یه مقداری با دوران‌های قبلی متفاوت بازار. به اضافه دانشگاه. خب دانشگاه هم از ابتدای دهه 20 دیگه تور پلیسی نظامی امنیتی رضاخان پاره شده، دانشگاه غیر سیاسی به سرعت سیاسی میشه و کمک‌کار رهبری میشه. این ساختار رهبری. ابزار نشریه و تریبون از گذشته در میانه میدان حضور دارند. پارلمان از پارلمان 14 به عنوان یک ابزار دورانی ازش استفاده میشه. یک فراکسیون ملی اقلیت در مجلس تشکیل میشه که همون 7-8 نفر بعد مجلس رو از آن خودشون میکنن، بعد دوران رو هم از آن خودشون میکنن. خب میدان هم در اینجا در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره. چهارراه‌ها و میادین و خیابون‌ها و میدان دانشگاه و به در حقیقت میدان مانور احزاب و دولت ملی و رهبران وقت تبدیل میشه. سازمان هم به کار میاد، احزاب درون جبهه ملی فعال هستن، خود جبهه ملی هم یک سازماندهی جدیده. به اضافه این که برای اول بار در ایران دولت هم در حقیقت امکان تاریخی است برای پیشبرد آرمان دوره. دولت ملی 27 ماه و 15 روز دکتر مصدق ابزاری بود که به سهم خودش نقش ویژه ایفا کرد در پیشبرد. ادبیات دوره متأثر از ادبیات هم جبهه ملی هم رهبری دکتر مصدق، ادبیات روشنفکری ایرانی است. ادبیاتی که از سالهای 21-22 توسط انجمن مهندسین باب شد، بعد این ادبیات منتقل شد و نشر کرد به حزب ایران که بانیان حزب ایران تقریبا همون بانیان انجمن مهندسین بودن. ادبیات روشنفکری ایرانی به وسط میدان آمد که مصدق هم در حقیقت دامن زننده به این ادبیات. اما یک مویرگ روحانی هم به لحاظ ادبی در دوره داریم. مجموع ادبیات کاشانی رو ایم از اطلاعیهاش، سخنرانیهاش، مصاحبهاش آقای ترکمان سالهای 62-63 زحمت کشید تو 3 یا 4 جلد منتشر کرد. اگر اون ادبیات رو ببینید ادبیات کارشانی بیشتر روشنفکریه، یه رگه هایی از ادبیات فقهی و روحانیت سنتی هم درش مندرج هست. جوهر برخورد رهبری خب روشنگری، افشاگری، آگاهی بخشی، چیزایی بود که از قبل وجود داشت، ترغیبی، آرمانی، منتها یه مؤلفه به جوهر برخورد اضافه شد که اون مؤلفه نوعی بود که مؤلفه ارتقایی بود. به هر حال رهبری در این دوران، رهبری مصدق، جامعه ایران رو در طول یک دهه ارتقا بخشید. یعنی دوز آگاهی جامعه ایران در سرفصل کودتای 32 اگه مقایسه بشه با دوز آگاهی جامعه ایران در سرفصل سوم شهریور 20 که رضاخان مجبور به ترک صحنه شد، قابل مقایسه نیست. نمیگیم همش مرهون مصدقه، نه، احزاب اومدن، حتی حزب توده در اون دوران خب در پیشبرد اندیشه نقش اول رو ایفا کرد، نقشش خیلی مهمتر از نقش ملیون بود. اما خب مصدق در حقیقت با ادبیات خاص خودش، با کار توضیحش، با آگاهی بخشیش، آگاهی جامعه ایران رو به طور جدی ارتقا بخشید. ویژگی های رهبری مصدق آنچنان که قبلا مرور کردیم این بود که خب جدا از اینکه روشن فکر بود، کاربلد هم بود، هم تجربه از مشروطه به بعد رو داشت، تجربه حزبی، تجربه کار کارشناسی. اول بار بود که رهبر کارشناس هم هست، این خیلی مهم بود. کارشناس مالی بود، کارشناس سیاسی بود، کارشناس حقوقی بود، مجهز بود. رهبری اول بار بود که مجهز به میدان می آمد. صاحب ایده و تئوری های دورانی بود که قبلا بحثش رو مفصل کردیم. شفاف بود، صادق بود و استارتر هم بود. حالا ویژگی های منفی هم داشت، مثل اهمالایی که کرد، لیبرالیسم تشکیلاتی که بروز داد بعد از 30 تیر 1331، میتوانست مانع از بروز خیلی اتفاقات بشه ولی با همین لیبرالیسم فردی نشد. لیبرالیسم فردی مصدق هم کار دست خودش داد، هم کار دست جنبش ملی داد و هم بالاخره شرایط رو برای سرکوب آماده کرد. اما بچه دیگه رهبری که کارشانی بود، خب کاشانی آخوند سیاسی بود، مبارزه ضد انگلیسی داشت، تو لبنان فعال بود، تو عراق فعال بود، شرایط سیاسی ایران رو میشناخت، هم سیاسی بود، هم سیاسی کار بود، طیف داشت، پیرامون جدی داشت، خونهش برو خالی میشد، به اصطلاح خونه آقا بود، توان بسیج جدی داشت، اعلامیه 30 تیرش در حقیقت اسناد تاریخی ایران رو صاف انجام میگیره، ولی یه پاشنه آشیل هم داشت که قبلا ذکر کردیم که آیت الله خامنه‌ای روز 30 تیر 1358 که اولین 30 تیر بود، همه گروه ها بلا استثناء، منهای راستا و منهای قشریون توی میدون بهارستان جمع شدن، آیت الله خامنه‌ای سخنرانی کردن. آیت الله خامنه‌ای اونجا حرف کیفی زد، گفت من رفتم پیش کاشانی، گفتم سید زیر پاد پوست خربوزه گذاشتن، مواظب باش سر نخوری. این پاشنه آشیلش بود، روی پوست خربوزه خوب میرفت و پوست خربوزه هم کار دست خودش داد، هم کار دست جنبش ملی داد و به نوعی همون پوست خربوزه شیب کودتا رو در ایران تندتر کرد. رابطه با توده ها در این دوره برای اول بار دو سویه بود، یعنی بالاخره رهبری هم به توده ها ملات میداد، هم از توده ها به هر روی آموزشی میگرفت. مصدق این ویژگی رو داشت که برای اول بار سنت گزارشدهی به توده ها رو پایه گذاشت، آورد چارپایه رو تو بهارستان گذاشت، گفت هر جا که ملت هست مجلس هم اونجاست و گزارش میداد. هر وقت هم که با بحرانی مواجه میشد بحران رو به مردم گزارش میداد، با فشار اجتماعی بحران رو او به حل میبرد. رابطه با توده ها از سمت مصدق غیر تکلیفی بود، کار توضیح مکفی کرد، یک دهه وقت گذاشت برای شناساندن در حقیقت مکانیسم قارت در ایران و پیشبرد این دوره پیشبرد مشارکتی بود که قبلا صحبتش رو مفصل کرد. کارویژه های رهبری در این دولت، در این دوره تشکیل دولت ملی بود، بسیج سراسری بود، خلع ید از استعمار انگلستان، اخراج انگلیسی ها از ایران، ملی کردن سراسری صنعت نفت، توسعه موازی، هم توسعه اقتصادی هم توسعه سیاسی و نهایتاً آموزش سراسری ملی. فراز 3942 ویژگی‌های خاص خودشو داره. الگو ابتدا در ابتداء امر مشاع بود، در آغاز مشاع بود، جبهه ملی وسط آمده بود، نهضت آزادی وسط آمده بود، روحانیت تازه به عرصه آمده بود، ولی در دو سال آخر یعنی سالهای 42-43 الگو قطبی شد. خب رهبران گروه ها رو دستگیر کردن، سرکوب کردن، بیرون عملا فقط روحانیتمون به محوریت آقای خمینی. رضا الگو در دو سال آخر الگوی قطبی بود. ساختار این بود که خب یک قطب در وسط بود، آقای خمینی در وسط عرصه آمده بود، قبلا سابقه سیاسی نداشت، در نهضت ملی هیچ بروز و ظهوری ازش دیده نمیشد، در کودتا موضعی نگرفته بود، ولی در سال 40-41 روی دو تا مسئله زن و زمین حساسیت روحانیت در حقیقت عود کرد و در این عود حساسیت آقای خمینی هم خب هم خودش سیاسی شد، هم حوزه رو به طور جدی سیاسی کرد. در کنار آقای خمینی نیروها بودن، سازمان سنتی روحانیت که به اصطلاح لگوش در همون جنبش تنباکو شکل گرفت، قد یا مرجع علم، اقطاب پایین دست، اهالی منبر، همون سازمان مطبق سه سطحی سنتی روحانیت اینجا خیلی سریع شکل گرفت. دانشگاه و بازار هم که از دور قبل به ساختار پیوسته بودن که مکان جا داشتن. ابزار نشریه بود، تریبون بود، سازمان ایما سازمان سیاسی نیروها، سازمان جدید بازار که سازمان جمعیت مؤتلفه بود، سازمان دهی دانشگاه و سازمان دهی بازار. میدان هم که بود که دیگه روز آخر خرداد 42 میدان خونینی شد، هم در تهران هم در ورامین هم در قم. ادبیات رهبری آقای خمینی فقهی بود با رگه‌ای از سیاست. ادبیات روشنفکران دوران ائم از نهضت آزادی، به خصوص نهضت آزادی و جبهه ملی، ادبیات روشنفکری ایرانی مذهبی بود. یعنی ادبیات نهضت آزادی رو اگر تحلیل بکنید، چه بیانیه ها، چه سخنرانیان و بانیانش، ادبیات روشنفکری ایرانی مذهبی بود. جوهر برخورد آقای خمینی به عنوان خود تهییج بود و تحریک بود و تکلیف بود و یه افشاگری عمومی روی رژیم شاه و نقش امریکا در ایران. اما جوهر برخورد جریان به اصطلاح روشنفکری مذهبی اون هم نو سیاسی شده نهضت آزادی، روشنگری بود، تحلیل بود و اطلاع. هم روحانیت و آقای خمینی رو اطلاع داد، هم دوران رو اطلاع داد. ویژگی های رهبری بود، خب مرجع سیاسی بود، متشرع بود، رادیکال بود و خب با آقای خمینی 8-9 مرجع دیگه هم موضعی گیری کردن علیه اصلاحات ارضی و علیه حق رأی زنان در انتخابات، اما خب 8-9 تا یک جایی پیش اومدن. آقای خمینی بعد از دستگیریشم که آزاد شد باز آمد. ممیزش با بقیه این بود که پیگیر بود، رادیکال بود و تا تای خط هم آمد، بروز کلام هم داشت و رهبریش ویژگی آخرش بود که تأخیری بود، جنبشی شکل گرفته بود، آقای خمینی در حقیقت متأخر بود در اون جنبش. وجه ویژگی های رهبری روشنفکری دوران این که دانشگاهی بودن، عموما مرجع اجتماعی شده بودن، نهله هویتی بودن و تحلیلگر، خیلی سازمان و تشکیلاتی نبودن. رابطه با توده ها از طرف آقای خمینی یک سویه بود، تکلیفی بود، رهنمودهای عامی میداد و مبتنی بر فتوا. روشنفکران کار توضیح میکردن و تحلیل. کار ویژه‌ای که رهبری آقای خمینی در این دوره کرد این بود که روحانیون رو سیاسی کرد، حوزه رو سیاسی کرد، مردم رو بسیج کرد. باز بسیج نسبتاً سرعتی بود، نه به سرعت تنباکو اما بازم سرعتی بود. و عرض اندام مجدد تاریخی همچنون که روحانیت عرض اندام کرد مقابل استبداد ناصری، اینجا آقای خمینی عرض اندام کرد مقابل استبداد پهلوی دوم. کار ویژه نهضت آزادی هم در دوره به عنوان بخشی از رهبری روشنفکری تحلیل های روشنگر ارائه میداد. 40-50 خب همچنان که جهان غلیانی بود، ایران هم غلیانی و کنفیاتونی بود، مثلا الگوها به هم خورد. الگو دیگه سازمانی بود، ساختار با توجه به اینکه دو تا سازمان اصلی وسط اومده بودن، مجاهدین و فداییا، و تعدادی سازمان‌های کوچکتر مثل جامعه و مثل حزب ملل و خود مرتدفه و بعد دیگه گروه‌های مثل آرمان خلق و سیاکل و و و و و شبکه بندی‌ها تیمی بود و تو سازمان بزرگ یه ویژگی دیگه ساختار داشت، سانترالیسم دموکراتیک بود، یعنی مرکزیتی بود که به نوعی به توده سازمانی متصل میشد، حالا با مکانیسم اون موقعی که تشکیلات مخفی بود نظرخواهی و نظرگیری میشد و نهایتا رهبری یا سانترالیسم تصمیم میگرفت به طور دموکراتیک، یعنی مدلی که خودشون ارائه کرده بودن. در زیر دو سازمان اصلی بقیه سازمان ها ساختارشون هسته بود، مثلا فرض کنیم گروه ابوذر تو دوره گروه 7 نفره بودن، هسته بودن، یا آرمان خلق هسته بودن، یا گروه حزب الله هسته بود، نمیتونست در حقیقت شبکه تیمی به اون مفهوم داشته، یه تیم بودن، یه هسته بودن. ابزار دوران خب نشریه بود، حالا نشریه هم کتاب بود، کتابایی که مخفیانه توزیع میشد و منتشر میشد، اعلامیه بود، چپنامه بود و نشریات خارج از کشور که لوجستیک جنبش مسلحانه داخلی ایران بود، کاردوزی بود، میدان، خب دیگه میدان درگیری دیگه اینجا لا ماشاءالله بود دیگه، خیابون و جنگ و گریز و یکی دیگه از ابزارها سلاح بود. یه ابزارم اینجا خب سلاح که قبلا هم بود تو دوران جنبش جنگل، میدان بود، کاردوزی بود، نش بود، اینجا یه ابزار جدید اومد، ابزاری که رهبران تمام وقت بودن. رهبر تمام وقت خودش یک سرمایه تاریخی است که در دوران نهضت ملی مثلا این اتفاق نیفتاد. قبلا صحبت کردیم که فرض کنید که دولت مصدق بیشتر وقت‌گذار اداری بود و یه حداقل وقتی هم برای جبهه ملی میذاشت، یا رهبران احزاب اصلی مثل حزب ایران بیشتر دولتی بودن و اداری و مدیر، کمتر حزبی و تشکیلاتی. ولی اینجا مثلا بنیانگذاران گروه ها، حالا چه گروه های بزرگ چه گروه های کوچه، دیگه در حقیقت تمام آغشته بودن، تمام وقت بودن. این تمام وقتی خودش به کیفیت دوران کمک ویژه‌ای میرسوند. خب این رهبری به اصطلاح سازمانی بود، اما در این دوره حسینیه به محوریت شریعتی هم صاحب نقش و سهم ویژه بود. این بخش از رهبری که بیشتر رهبری فکری و غیر تشکیلاتی بود، ابزارش یکی نشر بود که هم تریبون. ادبیات دوره ادبیات سازمانی، ادبیات انقلابی بود، ادبیات مجاهدین فدایی ها، ادبیات شریعتی، ادبیات روشن فکری انقلابی بود. جوهر برخورد رهبران دوره روشنگری، افشاگری، تحلیل، ترغیب، انتشار آرمان، تعیین تکلیف، نه تکلیف به شکل روحانیت، نه تعیین تکلیف، یعنی سعی میکردن که در حقیقت با جوهر برخوردشون تکلیفشون رو با دوران و رژیم مستقر و امپریالیسم حامی تعیین کنن. به این مفهوم تعیین تکلیفی بود. و بچه بعدی جوهر برخورد آموزشی، ویژگی هایی که بنیانگذاران به ویژه بنیانگذاران مجاهدین تو این دوره داشتن، اهل میثاق بودن، یعنی هر کی توی فاز اومد اهل میثاق بود، حالا چه محمد بخارایی مطلفه باشه، چه حنیف نژاد باشه، چه جزنی باشه، مجبور بودن، مجبور از سر جبر نه، یعنی نوعاً باید میثاق می‌بستن با خودشون و با دوران. اول بار بود که میثاق اومد، پیرو میثاقی که کوچک خان باب کرده بود، اینجا حالا یه میثاق کوچک خان باب کرد، یه میثاق مصدق باب کرد که ادبیات رو قبلا مرور کردیم. اگه یادتون باشه دوره ای اومدیم روی ادبیات عاشورایی، ادبیات عاشورایی تو ایران ادبیات میثاقی است، علی موسیو باب کرد، ستارخان، علی موسیو تو مشروطه استارتش رو زدن، توی جنگل کوچک خان در حقیقت متعهد شد به امام حسین، ادبیاتش رو اینجا خوندیم، و در دوران مصدق هم یه گزاره ازش خوندیم که در ادبیاتش ادبیات نوعیه، این که من اعتقادی حرکت میکنم، اعتقاد من وقتی که وسطه دیگه نه زن میشناسه و نه فرزند و به سنت امام حسین تا پایان خط هستم، ادبیات مرحوم دکتر مصدق. اینجا ادبیات در حقیقت این دوره چه مجاهدین چه فدایی ها چه حالا تیپی مثل محمد بخارایی یا چهار نفره قتله منصور میثاق‌دار بودن. کسانی که به این دوره وارد شدن میثاق‌دار بودن. خب به نسبتی که سازمان ها بزرگتر بود سازمانی یافته بودن. مجموعه نیروهای این دوره مقید به ایدئولوژی استراتژی مشق بودن، مخفی بودن، میانگین سنی پایین و استارتر و آغازگر. ویژگی دوتاشون چه مجاهدین چه فدایان بود که مجاهدین در حقیقت گوی دوران رو از جریانهای سنتی ما قبل خودشون ما معدل سنی نسبتاً بالا گرفتن و فدایان سنن حزب توده رو در حقیقت به هم زدن و چپ نوعی به وضعیت اومد که دیگه خصلت‌های حزب توده رو هم نداشت. رابطه‌ای که در این دوره با توده برقرار شد به ماهیت به اصطلاح مخفی‌کاری و سازماندهی مخفی بیشتر از دور بود و کمتر از نزدیک. نزدیکش به خصوص مجاهدین رابطه نزدیک داشتن چون بالاخره مذهبی بودن، تو مسجد و تو محل و تو بازار صاحب پایگاه بودن. فدایان پایگاه رو نداشتن ولی به عکس مجاهدین فدایان مثلا این پایگاه مردمی رو در مثلا استانهای شمالی به خصوص گیلان داشتن. گیلان نوعاً چپ بودن، اونجا مارکسیسم ریشه جدی‌تر از ریشه بقیه ایران داشت. اینکه ارتباطات توده فدایی ها بیشتر یکی توی لرستان مشخصا خرم‌آباد بود، یکی هم تو گیلان. عضوگیری توده ای هم حتی داشتن اما مجاهدین کمتر. عضوگیری هاشون موردی بود از جامعه مذهبی و از جامعه بازار. و چه دیگه رابطه با توده ها این بود که آگاهی ببخشن و با عملشون ترس رو بریزن در درون توده. کار ویژه دوران این بود که خب جمع‌بندی وسط اومد. خب با کوچک خان جمع‌بندی فردی آمد، با مصدق هم جمع‌بندی فردی اومد، ولی با گروه های رهبری کننده دهه 40 و 50 کار ویژه‌ای که وسط گذاشتن جمع‌بندی به اصطلاح عمومی بود، جمع‌بندی جمعی بود. برای اول بار با اینکه سن رهبران بسیار پایین بود بحث کسب صلاحیت رو به میون آوردن. ما صلاحیت نداریم اما صلاحیت کسب صلاحیت داریم. و خب مثلا مجاهدین یه چیزی حدود 10 سال یا 1 دهه رو اختصاص دادن به همین کسب صلاحیت. وچه بعدی منش بود، وچه بعدی این کار ویژه هژمونی نسل نو بود. بلاخره شریعتی اومد که هژمونی روحانیت رو به اصطلاح تخفیف داد و هژمونی نسل نو رو برقرار کرد. مجاهدین در بین نیروهای مذهبی رادیکال هژمونی داشتن و فدایان در جریان چپی که قبلا هژمونیش دست حزب توده بود. خب اگر از گروه ها رد چیم بیاییم روی شریعتی به عنوان رهبر فکری دوره، جسارت اجتهاد داشت. بالاخره 30 و چند ساله‌ای اومد حرفای نوعی زد. اجتهاد خودش قابل اهمیت دار هست ولی جسارتش مهمتره. جسارت اجتهاد رو داشت رو امام زمان، رو زن، رو حضرت فاطمه، رو حضرت علی، رو نیایش اجتهاد کرد. اجتهادی که در حقیقت به قول قدیمی ها تومنی سنار با محتوای حوزوی به اصطلاح اسلام در این دوره سر اون مضامین تفاوت داشت. کار ویژه دیگرش آموزش بود. انصافا فرهنگسازی که او کرد بیش از فرهنگسازی گروه ها بود. گروه ها فرهنگ شهادت ساختن، شریعتی روش مانور داد. ولی خب گروه ها میشه گفت با توجه به اینکه تریبونی نداشتن و شریعتی تریبون داشت، فرهنگ سازی شریعتی امکان رو هم پیدا میکرد. و نهایتا کار ویژه اصلی شریعتی بداعتش بود روی سازوکار ایدئولوژی تحول، یعنی ایدئولوژی رو به دوران عرضه کرد و ارائه کرد که منشأ تحول در سالهای آستانه انقلاب 57 شد. فراز انقلاب از آن نزدیکی میگم سریع‌تر پیش میریم. الگوش امتدادی بود به این مفهوم که آقای خمینی یه پیشینه رهبری در 3942 داشت. اون به هر ترتیب روحی روانی و نه تشکیلاتی و نه سیاسی پیوند خورد به رهبری انقلاب 57 و مجدداً یک رهبری قطبی در سال 57 شکل گرفت. ولی رهبری قطبی آقای خمینی رهبری سیاسی بود. رهبری فکری انقلاب 57 همچنان که قبلا دیدیم رهبری ترکیبی تسهیمی بود، به این مفهوم که خب بنیانگذاران نهضت آزادی با خود سعید طالقانی با کارهایی که در دهه های قبل کرده بودند، خصوصا کارهایی که آقای طالقانی توی دهه 50 و زندان و ادامه پرتو کرد سهم ویژه داشت، مجاهدین سهم داشتن، شریعتی سهم ویژه داشت، حتی منش و روش فداییان که یک جریان در حقیقت اصیل مارکسیست ملی تو ایران بودن نقش داشت. خب مبارزه ضد ظلم آقای خمینی هم در سالهای 41-42 هم سهم داشت. لذا به لحاظ فکری آقای خمینی رهبر نبود، به لحاظ سیاسی رهبر بود، به لحاظ فکری ترکیبی تسهیمی. ساختار مثل گذشته ترکیبی بود، قطب آقای خمینی، دانشگاه، بازار، نیروها، آقای طالقانی دفترش از آبان 57 که از زندان آزاد شد، سازماندهی های محلی و به اضافه سازمان سنتی روحانیت که از قبل وجود داشت. ابزار تریبون، نشریه، سازمان، روزهای آخر سلاح آمد، ادبیات، ادبیات آقای خمینی، فقهی سیاسی شده با الزامات فرهنگی روز بود، یعنی بالاخره ادبیات آقای خمینی با حضور تو پاریس نوعا هم ادبیات دوران رو ازش استفاده میکرد، هم ادبیات روز ایران که ادبیات شریعتی. جوهر برخورد رهبری آقای خمینی تهییجی، تحریکی، تکلیفی، افشاگری عمومی و اینجا دیگه تعیین تکلیفی هم بود، تعیین تکلیف با رژیم مستقر و سلطنت 2500 ساله. ویژگی های آقای خمینی خب صاحب پیشینه بود، هیمنه ای داشت، اتوریتر بود، نفوذ کلام داشت، پیگیر بود و دور از میدان بود، ده روز آخر تو ایران بود و تأخیری بود، یعنی جنبش 57 راه افتاده بود، آقای خمینی در حقیقت رهبریش کرد، ادارش کرد. رابطه با توده ها یک سویه بود، تکلیفی بود، به میزانی تو توأم با توضیح. کارویژه رهبری آقای خمینی بسیج به اصطلاح شگرف همه مردم بود، با فشار اجتماعی این بسیج کار رو پیش برد به قصد سرنگونی و در سرنگونی کاملا موفق بود و سهم ویژه‌ای آقای خمینی در سرنگونی داشت. میرسیم به فراز آخر. الگوی در حقیقت رقیقیه، همچنان که جنبش اصفهان جنبش رقیقی بود، الگو هم الگوی رقیقی بود. یک شاخص داشت آقای خاتمی، شاخص بود، نه قطب بود نه محور بود، یک شاخص شخصیتی بود بیشتر و پیرامونی. حالا پیرامون تو ترکیب مشخصه، ساختار ترکیبی بود یا شاخص، جامعه مطبوعاتی، دانشگاه به اضافه مجموعه نیروها این ترکیب رو کامل می‌کردن. ابزار نشریه بود، تریبون بود، به نسبتی کارتوزی، دولت به اصطلاح بسیار بسیار رقیب و دوز پایین و شبه سازمان، یعنی مثلا مشارکت و مجاهدین انقلاب که نیروهای اصلی این جریان بودن شبه سازمان بودن، یعنی یک شبهی از سازماندهی بودن. ادبیات دوره ادبیات روشنفکری بود. جوهر برخورد از سوی رهبری حرکت اصلاحات تحلیل‌های عام و کلان ارائه دادن، روشنگری سقف‌دار به این مفهوم که افشاگری رو روی زنجیره قطعها، روی اطلاعات سابق، روی اقتصاد به سقفی پیش می‌بردن، یعنی روشنگری برخلاف ادوار قبل که روشنگری بدون سقف بود، اینجا روشنگری سقف تا یه مرحله‌ای دست به روشنگری افشاگری می‌زدن. به اضافه کلی‌گویی که حالا مثلا می‌خوام جامعه مدنی بر، حالا جامعه مدنی که اسلوبش، شکلش، ساختارش هیچ‌چیش مشخص نیست، جوهر برخورد خیلی خیلی کلی بود. ویژگی های رهبری بی سازمان، بدون برنامه، کند آهنگ و ژورنالیست، یعنی به این مفهوم که همه توان رهبری جنبش اصلاحات اومد متمرکز شد رو 5-6 تا روزنامه. وقتی اول بهار سال 79 روزنامه ها تعطیل شد دیگه ابزاری برای رهبری نبود، مگر مثلا سخنرانی های مورد به مورد، حالا تلویزیون یه وقت هم تلویزیون مثلا به آقای خاتمی تریبون نمیداد، یا مثلا فرض کن سالگرد دوم خردادی است، سال به سال سالگرد 16 آذری، دیگه جریانی که سازمان نداشته باشه همه این تخم مرغ رو تو سبد مطبوعات و مدار ژورنالیسم بذاره، طبیعی هستش که وضعیت چطور میشه. رابطه با توده ها از دور بود، به رغم اینکه میدان مهیا بود. دفعه اول 22 میلیون رای، دفعه دوم 20 میلیون رای. خیلی میشه روی آرا کار کرد. یه دفعه اینجا عنوان شد توی انتخابات خبرگان سال 58 آقای میسمی 11,000 تا رای آورده بود، که خب فاصلهش با کسایی که انتخاب شدن رفتن تو مجلس خبرگان خیلی زیاد. آقای طالقانی بهش گفت بود 11,000 تا رای که تو آوردی خیلی زیاده، اگر 11,000 تا بتونی مثلا 10% هم باشون پیوند تشکیلاتی برقرار کنی خودش میشه یه تشکیلات. خیلی حرف کیفی آقای طالقانی زده بود. حالا آقای خاتمی و پیرامونش هم اگر با اون 20 میلیون با 1% هم رابطه تشکیلاتی برقرار میکردن، یه تشکیلات در سراسری تو ایران میتونستن بزنن تدریجا تو 8 سال. ولی این اتفاق نیفتاد. از دور با توده ها رابطه برقرار میشد به رغم میدان مهیا. برخورد با مردم، منظور رهبری اصلاحات، خود خاتمی کمتر این مشمولشه، از موضع برتر و رهنمودی، گویی که مثلا رهبران اصلاح طلب آمدن مثلا به مردم دیکته بگن، آمدن در حقیقت بهشون مسواک زدن یاد بدن، ناخن گرفتن یاد بدن، از موضع برتر و بالا. و مهمتر از همه فقدان تلقی توده ای، تلقی از حضور توده در یک جنبش اجتماعی نبود. جنبش بیشتر یک جنبش فرهیختگان بود و عمدی هم وجود داشت که توده ای نشه، یعنی هیچ وقت فراخوان توده ای داده نشد. از سازمان های شبه توده ای دوره مثل معلمان، مثل کارگران، مثل پرستاران، به رغم ظرفیت هایی که داشتن هیچ وقت توی کادر در حقیقت مدنیت استفاده نکرد رهبری، لذا تلقی توده‌ای وجود نداشت. یه دفعه یکی از نظریه پردازا سال 79 مقاله‌ای نوشته بود تو صبح امروز، گفته بود جنبش اصلاحات سه ویژگی داره، یکی از ویژگی‌هاشو گفته غیر توده‌ای بودن، یعنی انگار خیلی مهمه مثلا جنبش غیر توده‌ایه. جنبش غیر توده‌ای هم با وابستن 4 تا روزنامه و فشار روی دولت و فشار روی 4 نفر ژورنالیست طبیعتاً رمقش فروکش می‌کنه. کار ویژه اما رهبری اصلاحات تحول در فضا بود و بسترسازی جانبی. بسترسازی صورت گرفت برای حالا جریان‌های خیرات و مبراتی ایران، NGO ها و و که خودتون شاهد بودید. بحث رو جمع می‌کنیم. من 3-4 دقیقه در حقیقت روزتون رو حروم کردم تا آخر ماه رمضان. رهبری تو 8 فراز اگر بخوایم میانگین ازش بگیریم، رهبری ها میانگینش مایل به قطبیه، میانگینش مایل به قطبیت داره. ساختار همیشه ترکیبی بوده. ابزار 4 تا در حقیقت اهرم همیشه بودن: نشریه، تریبون، میدان، سازمان. میانگین این بوده. حالا توی دوره های سلاح اومده، توی دوره های سازماندهی کیفی تر اومده. ادبیات اگر بخوایم معدل بگیریم، ادبیات روشن فکری ایرانی مذهبی است. حوزه فقه هم همیشه یک کوریدور و پاگردی برای خودش داشته. حالا یه وقت ادبیات میرزاست، یه وقت ادبیات دو سیده، یه وقت ادبیات مثلث نجفه، یه وقت هم ادبیات آقای خمینیه. یه کوریدوری برای ادبیات فقهی وجود داشته که حالا هرچی جلوتر میاییم کمرنگتر میشه. مثلا تو جنبش اصلاحات ادبیات فقهی خیلی تریبونی نداشت. جوهر برخورد تو سطح رهبری، جوهر برخورد روشنگری، افشاگری، ترغیب، تهییج، تکلیف همیشه بوده. آرمان هم عموماً بوده. آگاهی بخشی کمتر بوده. یک رگه ای از ارتقا بود که به دوران مصدق برمیگرده. یه دوران آموزشی 40 و 50 هم داشتیم که بیشتر مرهون شریعتی. ویژگی ها، ویژگی اصلی رهبری اگر بخوایم فشرده بکنیم، رهبران عموماً قهرمانان دوره بودن. رهبران عموماً قهرمانان دوره بودن. رابطه با توده ها عموماً یک سوی است، عموماً تکلیفی، کمتر میدانی و به اصطلاح رخ به رخ و کمتر آموزشی. کار ویژن این بوده که رهبران فضا ساختن و شرایط رو پیش آوردن تا آسان تحول هر وقت اومده یک تحول کیفی در جامعه ایران صورت بگیره، بنابه عللی رهبران موفق نبودن. حالا عللش رو انشاءالله دوره‌های بعدی مرور خواهیم کرد. بحث تموم شد. سه‌شنبه اول رمضان رو با هم شروع کردیم، آخر رمضان هم با سه‌شنبه است با هم به پایان میبریم. خیلی متشکر از صرف وقت و حوصله‌تون و بذل توجهتون. انشالله جلسه بعد به جای ساعت 5 ما ساعت 5:30 خدمتتون هستیم برای پیشبرد بحث 8 فراز. نمازها قبول، روزها قبول، عید همگی هم مبارک. خیلی متشکر. شبتون بخیر.